بسم الله الرحمن الرحيم. در نگاه به وجه و کفین، سه طایف روایات که مبنا و مستند سه قول بود بررسی شد و جواز نظر ترجیح داده شد. ذیل این بحث چند فرع مناسبه که مورد بررسی قرار بگیره، که در فرع اول دو سه مورد بود که ممکن بود که دعا بشه که ملحق به وجه و کفین میشه، که اینها رو بحث کردیم، که عبارت بود، یکی از اونها عبارت بود از قدمین و همینطور موضع سوار و اطراف مثلا چانو، اونها که اطراف صورت باشه. در میان اینها اون بحث قدمان یه مقدار مستدلتر بود، شواهد بیشتری میشد براش آورد که جزء مستثنیات نظر به شمار بیاد، و وجه و دلیل همه این سه چهار مورد رو عرض کردیم که یکی دو وجه عام و مشترک بود، بعضی هم وجوه خاصی بود که در روایات اونها رو میدیدیم. در مورد قدمان این بحث تمام شد، تا یکی دو تا نکته کوتاه در این مورد قدمانه که اینا رو استدراک میکنیم. یکی این که در قدمان بعضی استدلال کردند، لااقل به عنوان مؤید میشه آورد، و اون استدلال این است که در نماز گفته شده ستر قدمان واجب نیست، و اینکه ستر واجب نیست ملازمه داره و نشون دهنده این است که نظر به اون جایزه. این یک نکته خاصی است که در قدمان افزوده شده، و طبعا به نظر میاد که استدلال فی حد نفسه تام نیست، ولی به عنوان مؤید میشود بهش یک اعتمادی کرد. دلیلش هم اینه که ممکنه در نماز، یعنی به دو وجه ممکنه از شبات که این استدلال مناقشه بشه. یک وجه این که سطر، عدم سطر و جواز نظر ملازمه واضح قطعی نداره، برخلاف این که بعضی میگفتن اینها ملازمه داره. اگر جایی میگه ستر واجب است یعنی نگاه حرام است، و اگر میگه ستر لازم نیست یعنی نگاه جایزه. این ملازمه مورد قبول عده‌ای هست، منتها ما با یک وجوه مفصلی اصل این ملازمه رو نفی کردیم، گفتیم اشعاری به این مسئله داره ولی در حد ملازمه عرفیه واضحه نیست، و این دیگه حالا ارجاع میدیم به همون بحثی که اوائلی که در آیه شریفه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم بحث میکردیم، این مسئله مفصل مورد بحث قرار گرفت. برخی قائل به ملازمند و برخی قائل ملازمه نیستند. ما اون چه که اونجا انتخاب کردیم این بود که ملازمه قطعیهی وجود نداره، گرچه در این اشعار هست ولی ملازمه قطعیه نیست. در مورد آیه میگفتیم که این زمینه ملازمه که در نگاه عرفی هست به انضمام اون نکتهی که در آیه بود ملازمه رو تمام میکرد، با بیان مفصلی که اونجا داشتیم. ولی فی حد نفسه نمیشود از وجوب ستر حرمت نظر یا از عدم وجوب ستر جواز نظر رو استفاده کرد، گرچه اشعار داره این احکام به اون حکم ملازم، اما در حد ملازمه عقلیه‌ای که بشه استدلال کرد نیست. این حالا ارجاع میدیم به اون بحث قبل. این یک. مناقشه دومم اینه که ممکنه حالا حتی اگر کسی ملازمم رو بپذیره بگه در نماز اینطوره، در حال نماز میگه ستر قدمین واجب نیست و فرض هم میگیریم ملازمه داره با اینکه نظر جایزه، ولی اینکه در همه احوال اینطور باشه این الغای خصوصیتی میخواد و اینم خیلی باز واضح نیست. معذالک علی رغم اینکه این دو اشکال میشود متوجه این دلیل کرد، اشعار اون به عنوان مؤید مانعی نداره. این یک مبحث بود که استثناءات دیگری به جز وجه و کفین محل بحث قرار گرفت و به لحاظ استدلالی راه وجود داشت برای استثناء اینها، گرچه خب کمی جرأت میخواد چون حالا حداقل تو این دوره‌های، یعنی در میان اونهایی که این بحث مطرح شده غالبا این نظر رو ندارن. اما اونچه که کار رو یه مقدار آسان میکنه اینه که این مسئله در بین متقدمین و قدما خیلی مطرح نبوده که بگیم مثلا یک اجماعی بوده، خیلی واضح نیست در بین قدما نظر یک دستی که بگیم اجماعی یا اشتهار خیلی بالایی در آثار متقدم و در صدر داشته. از این جهت شاید از مشکلی در این سمت هم وجود نداشته باشه. خب از این بحث میگذاریم با همون نتیجه گیری که عرض کردیم که لا یبعد که علاوه بر وجه و کفین اون دو سه مورد دیگر هم در صورتی که قصد تلذذ و ریبه و امثال اینها نباشه نظر به اونها جایز باشه. این یک بحث در استثناءاتی از این قبیل بود. یک مبحث و فرع دیگری در اینجا وجود داره که اشاره به اون خوبه و اون این که این جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه که مباحث طولانی اونها را ملاحظه کردید، این به اتفاق فقها اختصاص داره به جایی که قصد تلذذ و ریبه نباشه. اما اگر قصد تلذذ و ریبه است و با این قصد داره اقدام میکنه به نگاه، این دیگه مورد اجماع و اتفاقه که نظر جایز نیست، در این دیگه کسی اختلاف مشربی نداره. و این موضوع علاوه بر اینکه از مذاق شریعت این مستفاده و مسئله روشنه، از شبات که شواهدش هم کم نیست، حالا به بعضیش اشاره میکنیم. یکی همون آیه شریفه غزه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، در این آیه شریفه از منظر تفسیری بحث های بسیار متعددی داشتیم سابق و نهایتا هم به این نتیجه رسیدیم که قدر متیقنی در این آیه شریفه نگاه با قصد شهوت و ریبه است. قدر متیقن از آیه شریفه غزو نگاه با قصد و انگیزه تلذذ و ریبه است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ناظر به اون جایی است که قصد شهوت و تلذذ باشه. مفصل راجع به اطلاق آیه و اینکه چی اعضایی را میگیره، آیا اطلاق داره نداره، بحث کردیم و نهایتاً هم یک اطلاقی نسبت به اعضا در اون پیدا نشد، لااقل تمام نشد گرچه ادعا شده بود. اما به زمینه اون روایت سعد اسکافی که در شأن نزول آیه آمده بود، قدر متیقن آیه را همون قصد شهوت و تلذذ و ریبه می دانستیم. اون روایت معتبر سعد اسکاف اینجور می گفت که اون جوان نگاهش به اون زن افتاد و چنان مثلا مجذوب شد و ادامه داد به اون نگاه شهوت آلود، و تا اینکه حواسش هم نبود و سرش خورد به جایی و خونالود شد و این آیه نازل شد. در اونجا نگاه به کجا دیگه مطرح نبود، حتی شاید نگاه به چهره بود، بعد به قیافه بود، چون میگه بعد دنبال کرد که ببینه کجا میره و ادامه داد به نظرش. ولی زمان میگفتیم اون نگاه شهوت آلود مصداق اصلی اون آیه شریف است، و در نگاه شهوت آلود اون وقت اعضا خیلی فرقی نمی کنه. این حالا اون دلیل اول از ادله مانع آیه بود که نگاه شهوت آلود را در بر می گیره. دلائل دیگری هم از این طائفه محرمه و مانعه که طائفه اول روایات بود وجود داره. مثلا دلیل هشتم اون روایتی بود که در کافی نقش شده بود که ان نظرت و سهم من سهام ابلیس مسمومون و کم من نظرت اورثت حسرت طویله. روایاتی که میگه ان نظرت و سهم من سهام ابلیس، در اونجا عرض کردیم که این روایات ناظر به اون مقامی است که شهوت و قصد تلذذ و ریبه باشه. یا دلیل بعدیش باز همین بود، ان ندرتو سهم من سهام ابلیس مذمومون من ترک حال الله عز وجل لا غیرهی عقبه الله امنن و ایمانن یجد و طعمه. و یا زن العینین ان ندر و امثال اینها. روایات زیادی ما داریم که نگاه اونها به و مصداق اونها در واقع اون نگاه عرض شود که شهوانی است. و این طایفه از روایات اطلاق هم داره، اونا دیگه نداره که دست، پا، صورت یا هر عضو دیگری. میگه که ندرتو سهم من سهام ابلیس. بنابراین هم از آیه بعید نیست استفاده بشه، هم از روایات، ضمن این که مذاق شریعت هم معلومه که نگاه شهوت آلود و آمیخته به قصد به ریبه و تلذذ قطعا حرامه، حتی اگر وجه و کفین باشه. این آیه و روایات اطلاق داره، شاید بعضیش مثل آیه اصلا مصداقش نگاه به مصداق و قدر متیقنش نگاه به وجه باشه. در اون قصه معتبره سعد اسکاف که شأن نزول آیه را بیان میکرد، اصلا قصه از همین قرار بود که میگه این جوان که در عهد پیامبر بود نگاه کرد به زنی که مثلا زیبارو بود و شیفتش شد و اونقدر مجذوب شد که حواسش نبود و سرش خورد به یک چیزی و خونالود شد و آیه نازل شد. خب قاعدتا اون نگاه به وجه و کفین بوده، قاعدتا نگاه به وجه بوده، و همون چه که ما داریم میگیم هر جایز است نظر به اون، وقتی که با قصد تلذذ و ریبه بشه میشه حرام قطعا. بنابراین آیه شریفه به خوبی افاده میکنه، نه به اطلاقه ها بلکه به خصوص مورد و شأن نزول، که نگاه به وجه و کفینی که با شهوت باشه اشکال داره و حرامه.
خداوند یکی اینجا چون نظریت نگاهی
به شهوته،
یکی
دیگه
وجه
و
کفین اینجا نظریت نداره، بلکه
بله نداره، بله
یه سیدنال شما
بله نه 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 من عنایتی که دارم اینه که اون روایات مثل ان ندرت و سهم من سهام ابلیس مسموم، اونها اطلاق داره، شامل وجه و کفین هم میشه. اما آیه شریفه حتی اگر کسی بگه اطلاق داره، قدر متیقنش به خاطر اینکه شأن نزول هست نگاهی به وجهه. از این جهت نمیشه کسی بیاد بگه حالا این اطلاق مثلا یه مقیدی داریم چی داریم امثال اینها. به عبارت دیگه حالا من فنی تر عرض بکنم، کسی ممکنه بگه که این روایاتی که میگه جایز است و ادله‌ای که میگوید جایز است نظر به وجه و کفین، اینا در یک سمت، و از این طرف هم اونهایی که میگه نگاه شهوت آلود اینا هم در یک سمت. اینا رو که با هم اگر این دو طایفه رو بخواید نسبت سنجی بکنید میشه چی؟ میشه آمخاص من وجه. این قلتی که دارم عرض میکنم اینه، کسی ممکنه بگه که بله روایات یا آیاتی داریم که نگاه شهوت آلود را منع کرده و اطلاق داره شامل نگاه به وجه و کفین هم می شود، اما در نقطه مقابل هم روایات مجوزه داشتیم که می گفت به وجه و کفین می شد نگاه کرد. این دو طایفه وقتی که با هم مقایسه بشه من وجهه، برای اینکه اینایی که میگه نگاه به وجه و کف بله اون خصوص مطلقه، اون خصوص مطلقه. ممکنه کسی اینجوری بگه که اینجا عام و خاص مطلقه، اون یک طایفه میگه جایز نیست نگاه شهوت آلود چه به وجه و کفین چه به اعضای دیگر. این طایفه ای که گفت که نگاه به وجه و کفین جایز است، میشه مخصص و مقید، درسته؟ برای اینکه اون میگه مطلقان نه دیگه، همون من وجهه. بله نه من وجهه، نه من وجهه قطعا. بله اینجا معمول منوجه نوشتم، یه لحظه به تردید افتادم، نه منوجه. این روایات آیه و روایاتی داریم مثل آیه غز و روایات ان نظرت و سهم من سهام ابلیس مسموم که میگه نگاه به هر عضوی، نگاه به هر عضوی چه با شهوت باشه، چه نگاه به هر عضوی با شهوت حرامه، درست؟ اینا میگن که نگاه به وجه و کفین بله بله نه همون مطلق و اینها جورتره، اینجا همون مطلق جورتره، بله. حالا من اینجور ذهنم اینجور رفته بود، اینجا یاد داشتم اینطور بود، ولی به نظرم باید اصلاح کرد. ببینید اینطوری میشه گفت که انقلت اینه، خط را حفظش بکنیم، گفتیم که نگاه شهوت آلود حکمش چیه، عرض کردیم آیه و روایاتی اون را منع میکنه و نگاه شامل وجه و کفین هم میشود. این تا اینجا. حالا انقلت اینه که در اون جهت اصلی این من وجه و مطلق بودن فرقی نمیکنه، انقلت اینه که روایاتی آیات و روایاتی که من از نگاه شهوت آلود میکنه اون مطلقه، چه نسبت به وجه و کفین باشه چه نسبت به غیر وجه و کفین باشه. و روایاتی که میگه اینجوری ممکنه ادعا بکنه، روایاتی که میگه نگاه به وجه و کفین جایزه، ممکنه کسی بگه مطلقه، ممکنه کسی اینجور بگه، بگه این روایات میگه نگاه به وجه و کفین جایز است مطلقا و میشه مخصص اونها، چون اون میگه نگاه شهوت آلود. حالا هر کدامش باشه دیگه، اگر بگیم مطلق این روایات میشه مقید و میگه جایزه، اگر هم بگیم من وجه ماده اجتماع نگاه به وجه و کفین با شهوت تعارض و تساقط میکنه، اون وقت براءت جاری میشه. این انقلته که یا اینه که این نسبت مطلق است، این دو طائفه عموم خصوص مطلق، دومی میشه مقید، یا یا اینکه نگاه یا اینکه من وجه تو ماده اجتماع تعارض میکنه و اصالت البراءه جاری میشه. بنابراین روایاتی که میگه این جهتی هم که من وجه مطلق بودن اینجا تردید میکنیم، علتش اینه که اینی که میگه نگاه وجه و کفین جایزه، ممکنه کسی بگه اطلاق داره، چه با تلذذ چه بدون تلذذ میشه من وجه، میشه مطلق. ممکنه کسی بگه نه اونو نمیگیره، اون وقت من وجه میشه. حالا این جهتش خیلی مهم نیست. اشکال اینه که این طائفه ای که میگه به وجه و کفین میشود نگاه کرد، نسبتش با اون روایاتی که میگه تلذذن به هیچ عضوی نمیشود نگاه کرد، نسبت این ممکنه مطلق باشه یا من وجه باشه. اگر مطلق باشه خب دومی میشه مقید، نگاه به وجه و کفین حتی اگر با قصد تلذذن باشه میگه جایزه. اگر هم منوج باشه در ماده اجتماع تساقط میکنه، رجوع به اصل براءت میکنی اگر مطلقاتی نداشته باشه. این انقلته. جواب این انقلت این نکته بود که میخواستم روش تأکید بکنم. جواب این انقلت اینه که قصد تلذذ و شهوت را به قصد تلذذ و شهوت حتی در وجه و کفین قدر متیقن ادله اوله، و چیایی که قدر متیقن باشه نمیشه اون رو ازش برد بیرون. شما نمیتونید بگید نگاه به وجه و کفین با تلذذ و ریبه به واسطه این روایات دوم از اول بیرون رفته، برای اینکه این طایفه دوم یا اصلا تلذذ رو نمیگیره، اگرم بگیره چه به نحو من وجه چه به نحو مطلق، نمیتونیم ما بگیم که در نگاه به وجه و کفین با تلذذ جایزه. چرا؟ برای اینکه این وجه و کفین با تلذذ قدر متیقن آیه شریفه. این بزنگاه مسئله، همه این نکته رو میخواستیم عرض بکنیم. به ذهن کسی نیاد که نگاه به وجه و کفین حتی با تلذذ با این روایاتی که تجویز میکرد از اون روایاتی که قصد تلذذ رو معنی میکنه بیرون میبریم. چرا؟ برای اینکه اولا این روایاتی که نگاهی به وجه و کفین رو جایز کرده ممکنه بگیم مثلا انصراف داره از اون جایی که قصد تلذذ باشه، ثانیا انصراف هم نداشته باشه به نحو مطلق یا من وجه تصویر بشه، نمیشه این مورد را وجه و کفین با تلذذ را از اون مطلقات برد بیرون. چرا؟ برای اینکه آیه شریفه که میگه لا یبدین زینتهنه، اون اصلا با روایت سعد اسکاف مصداق روشنش این بود که اون بنده خدا اون جوان صحابی به چهره یک زن نامحرمی نگاه کرد و افتاد تو اون مسیح که نگاه شهوت آلودن بود. بنابراین چون نگاه شهوت آلود قدر متیقن ادله‌ای مانند لا یبدین زینتهنه و روایاتی که می‌فرماید ان نظرت و سهم من سهام ابلیس مسموم هست، هیچ راهی نداره که یه دلیلی بیاد این رو از اون بیرون ببره. راهی برای اینکه دلیلی این رو از اون ببره بیرون نیست. بنابراین روایات آیه و روایاتی که میگه نگاه متلذذانه جایز نیست، حتما وجه و کفین رو هم میگیره، ولذا وجه و کفین میشود خارج از این اطلاقاتی که ما داشتیم. و به عبارت اخرى سوال این بود که نگاه با شهوت به وجه و کفین حکمش چیست؟ با توجه به اینکه شما روایات مجوزه را مقدم داشتید، ما ادله تجویز را ترجیح دادیم، سوال اینه که اینا شامل نگاه به وجه و کفین که آمیخته با شهوت و قصد تلذذ هم می شود یا نه؟ ممکنه کسی بگه این طایفه مجوزه نگاه به وجه و کفین اطلاق داره چه با قصد ریبه چه بدون اون. جواب اینه که نه، قطعا نمی شود به دو وجه. وجه اول این که ممکنه کسی بگه این ادله همه انصراف داره، این روایات و ادله‌ای که اقامه شد برای جواز نظر به وجه و کفه، این همه منصرف از اون صورتی است که دنبال شهوترانیه. این اولا لانصراف الادله المجوزه عن صورت تلذذ و ریبه. ثانیا اگر هم انصراف نداشته باشد، ما در نقطه مقابل این روایات آیه داریم لا یبدین زینتهن، و روایاتی داریم مثل النزلت و سهم من سهام ابلیس مسمومون که اون آیه و روایات نگاه شهوت آلود به صورت را هم میگیرد، و علی رغم این که نسبت اونها با این نسبت مطلق یا من وجه هست و در صناعت ظاهریه باز بگیم اونا دارن مقید میشن یا تساقط میشه، ولی علی رغم این اینجا از اون جاهایی است که اون روایات بر این روایات مقدمه. یعنی در واقع آیه شریفه و روایاتی که میگه نگاه شهوت آلود نکن میشه مقید این روایاتی که میگه جایز نظر به وجه و کفه. نکته فنی و اصولیش این دوتا مطلبه. چرا نگاه شهوت آلود به حتی به وجه و کفین حرام است؟ به دو دلیل. یکی اینکه ادله مانعه این 15 دلیل مجوزه، 15 دلیلی که برای جواز نظر آوردیم انصراف داره و شواهدی هم داره که این انصراف داره، کم نیست این شواهد دیگه، حالا من اشاره نمی کنم خودتون بد میبینی. هازا اولا. و ثانیا این که اگر این انصراف هم رو بذاریم کنار، بگیم این ادله میگه نگاه به وجه و کفین جایزه و مطلق هم هست، هم با قصد شهوت هم بدون قصد شهوت میگیره، در نقطه مقابلش اون وقت آیه و روایاتی داریم که میگه با قصد شهوت نمیشود نگاه کرد، که اگر درش وجه و کفین نباشه میشه من وجه و در ماده اجتماع تعارض میکنه، رجوع براءت میکنیم. ممکنه کسی اینجور بگه، ما اون وقت میگیم که نه، اون روایاتی که میگه نگاه شهوت آلود نباید داشت حتما میاد مقید روایاتی میشه که میگه نظر وجه و کفین جایزه، حتی اگر نسبتش من وجه یا مطلق از اون طرف باشه. چرا؟ برای اینکه قدر متیقن و شأن نزول آیه و اون روایات همون وجه و کفینه. آیه شأن نزولش این است، خیلی قوت استدلال بالاتره. روایات هم ممکنه کسی بگه که ان نظرت و سهم من سهام ابلیس مسموم، اینها اونجا ممکنه بگیم ولو شأن نزولی ما اونجا نداریم. اونا ممکنه کسی بگه قدر متیقنش نگاهی به وجهه، نمیشه نگاهی به وجه رو از اونا برد بیرون، این مستهجنه که نگاهی به وجه رو ببریم بیرون. ولی حالا به اون شدت و عدت نیست، آیه خیلی قصه رو خوب واضح حل میکنه.
قدر متیقن که توی نگاه من، حالا توی نگاه جمع رو میگفتیم قدر متیقن چهره است قابل درک بود، ولی توی نگاه من قدر متیقن میشه اورات یا
مابین الصورات رو. نه، این به برکت روایت سعد اسکاف میگیم شأن نزول.
شأن نزول دیگه
قدر متیقن میشه. نزول قدر متیقن میشه دیگه. وقتی میگه در اینجا نازل شده، دیگه آدم میدونه که اینو نمیشه ازش برد بیرون. آیه رو داریم میگیم، حالا میگیم روایات هم میگیم، بعید نیست که بگیم قدر متیقنش نگاهی به وجهه، اونه که آدمها را فریب میداد و میندازه تو مسیر شیطان و اینها، که بگیم اینا شامل وجه نمیشه اصلا خیلی بعیده.
قدر متیقن اون جنبه درش بیشتر باشه.
بله،
اعضای دیگه در از صورت و دست که اون جنبه شهوت بیشتره که
نه، اونی که متعارفه اون چیه. حالا من قاطعانه راجع به روایات نمیگم، یه اشعاری میگم، اونی که قاطعانه میگم راجع به آیه است. آیم نه به تنهایی، به برکت روایت سعد اسکاف این قصه را تاکید داریم، که روایت هم معتبره بود دیگه، اصل اون روایت هم میگفت این آیه در مورد اون جوانی نازل شد که نگاهش به زن زیبارویی هم فکر میکنم حتی در روایت هم بود افتاد و اون قصه را ذکر میکنم با آیه نازل شد. بله؟
میشه گفت تدلیه من تلزاز حاکم بلده اتوازه؟
نه حکومت نه بچه حکومتی نداره نه چیه نه؟ نه دیگه این از همون چیزاییست که مستفاد از مجموعی از ادله است ظاهرا اینطوریه روایات بازم هست ولی این که حالا به این شکل با این ادبیات به طور خاص وارد شده باشه ظاهرا نباشه. حالا ممکنه رو قصد تلزز و ریبه در آینده باز بحث بکنیم. فعلا ما از حیث تلزز در نگاهی به وجه و کفین مطرح کردیم و با این دو وجه که یکی انصراف بود و یکی هم این که چون قدر متیقن اون ادله است که نظر تلزز را منع میکنه حداقل در آیه شریفه نمیشود نسبت را مثلا من وجه و مطلق و امثال اینا کرد باید بگیم نه نگاه متلززانه به وجه و کفین حتما مستثناست و دیگه جایز نیست. این هم یک بحث در اینجا یالا بحث بعدی فرصت نشده.